أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في نسبة العقل الفعال إلى نفوسنا. در فصل سوم بعد از دو فصل گذشته که معلوم شد هر موجود مجردی عاقل و هر موجود مجردی عقل است و البته این هم قبلا گفته شد، بعدا هم خواهد گفته شد که نفس ناطقه انسانی به جهات تجردش از این اصل استثنایی است و چون نفس در مسائل علمی ترقی می کند و از مرتبه ضعیف به مرتبه متوسط و از اونجا به مرتبه قوی و از اونجا به مرتبه اقوا می رسد و این ترقی در نفس حرکت است و هر حرکتی محرک می طلبد، بنابراین نفس در عقل و عاقل و معقول محتاج به مبدأ عقلی است که از او به عقل فعال یاد می کنند و نفس که از مرحله عقل هیولانی تا به مرحله عقل مستفاد پیش می رود و از مرحله جلب آگاهی و علم خارج می شود، یقیناً این حرکت نفس را مخرجیست، مخرجیست که نفس را از نفس کمال میرساند. تعبیر مخرج و اخراج و خارج کردن که نفس نیاز به مخرج دارد، این تعبیر شیرینی چون از قرآن گرفته شده، قرآن کریم این حقیقت رو به عنوان اخراج یاد میکند که خداوند سبحان الله نور السماوات والارض یا در جاهای فراوانی که خداوند سبحان انسان را از ظلمات به نور خارج می کند، یخرجهم من النور الى الظلمات، اون عده و این عده هم که خداوند سبحان انسانها را از ظلمت و ظلمات به نور اخراج می کند. خارج کردن، خود لفظ اخراج یک لطیفه دارد که اولا بدون مخرج نمی شود، بعد اینکه از ظلمات خارج کردن، بیرون کردن و به سوی نور آوردن، چه در حقیقت هستی انسان چه در بعد علمی انسان، از عقل هیولانی به عقل مراتب بالاتر. در کتاب شریف دروس اعتادآب، دروس معرفت نفس، اونجا حضرت استاد سلام الله اصرار فراوان و بیانات گوناگون در این که نفس نیاز به مخرج دارد، این نفس در ترقیاتش، در تجلیاتش، در تکاملاتش نیاز به مخرج دارد. این مخرج کی نفس رو از نفس کمال از قدرت به فعل، از ظلمت به نور، از عقل هیولانی به عقل مصطفی میرساند. این یه بحث اصیل فلسفی و معرفتی، هم در بحث‌های معرفت نفس مطرحه، هم در فلسفه مطرحه و در جاهای فراوانی. این که الان می‌فرماد فی نسبت العقل الفعال الى نفوسنا، عقل فعال نسبت به نفس ما چیکار است؟ مخرج نفوس. حالا عقل فعال چیست؟ پراکنده فرمایشاتی داشتن، الان هم دارم پراکنده. این جاهای گوناگون این بحث مطرح است که عقل فعال یه حرف اینه که کار عقل فعال چیست؟ خب مخرج نفوس انسانیست، از نفس به کمال، از جلب علم و مانند اونا. جایگاه عقل فعال در هندسه نظام آفرینش کجاست؟ خب بر مبنای حکمت مشا میفرمایند که بعد از ذات اقدس الا در سلسله نزولی موجودات عقول عشره که قائلن عقل دهم را میگویند عقل فعال بنابر مبنای مشا. فرمایش دیگر آقایان، خب حالا این حرفایی که درباره عقل فعال هست، آیا عقل فعال که در تعبیر روایی و قرآنی ما به عنوان ملائکه مطرح هستن، این ملائکه، اینهایی که مدبرات امرن، اینهایی که عقل فعالن، دائما فعال بودنشون برای اینکه یک لحظه تعطیلی در کارشون نیست، هر جا مستعد دیدن افاضه اونجا حتمی و فوری است. حالا این ملائکه که جمع در قرآن هست، عقل فعال حالا مفرد در اینجا هست، آیا عقل فعال یک حقیقت از دارای شؤون گوناگون یا عقولی دارای مراتب؟ خب این حرفات یه مقدار تو این فصل مطرح است و باید اینا رو رصد کرد، اینا رو جستجو کرد که خلاصه مسائل مهم و قابل توجه. بارها عرض کردیم که این بحث‌ها بحث‌های تاریخ انسان و جغرافیای زندگی انسان نیست، این بحث‌ها حقیقت عینی زندگی ماست. ما اگر می‌خوایم ملائکه رو بشناسیم، عقول رو بشناسیم، عقل فعال رو بشناسیم، همونجور نیست که باید ارتفاع کوی مثلا فلان جا رو، ارتفاع اون قله چقدره بدونیم، سطح دریای فلان اقیانوس چیه بدونیم. اینها نیست، تاریخ نیست، جغرافیا نیست که در فلان کشور، در فلان نمیدونم مملکت، اونجا فلان برجش چند متره، این نیست که حالا دونستیم ندونستیم حقیقت جان انسان ارتباط نداشته باشه. این حقیقت عینی زندگی ماست. ما اگر بخوایم از این ترقیات درونیمون بهره مند بشیم، باید بفهمیم که چه حقیقتی ما رو از نفس به کمال داره میرسونه، چجوری ما رو میرسونه، ارتباط ما با اونا چگونه باید باشه. این عقل فعال در اصطلاح این آقایان، اون ملائکه موکله امور که مدبرات امرن، خب اینها چگونه، ارتباط ما با اونا چگونه است؟ اون خیلی، یعنی ما از این حرف مهمتر دیگه تو زندگی داریم؟ واقعا مطلب از این حرف مهمتر داریم که ما فرشته ها رو بشناسیم، ما این عقول رو بشناسیم. بشناسیم یعنی همونطوری که بدونیم قله دماوند چند متره، همون مقدار بدونیم که اینها کیان، یعنی اینها رو بشناسیم. برای اینکه خودمون رو باید بشناسیم در معرفت نفس. اگر انسان خودش رو بشناسه، آیا مخرجش رو از نفس به کمال نباید بشناسه؟ و این حرفا خلاصه این فرض و فصول آینده، این حرفا حرفای جدی است، چون حقیقت عینی زندگی ماست و ما با شناخت این هاست که انسان، ولی همین بحث های گذشته مقدمات بوده برای رسیدن به این معارف، به این حقایق، انسان خودش رو بفهمه در هندسه نظام آفرینش این انسان کجایی، با انسان چی میکنن، چجوری بالا میره، چجوری افاضه میشه. شرایط حفاظت چیه؟ حالا در هر مرحله انسان به خودش بیاد، در چه مرحله ارتباط او با عالم الهی چگونه است؟ فی نسبت العقل الفعال الى نفوس ما قد علمت ان النفس الانسانیه ترتقی من صورت الى صورت و من کمال الى کمال. خب قبلا دانسته شد که نفس انسانی ترقی دارد، این ترقی هم در بخش جوهر است، یعنی کانه تامه، هم در بخش کمالات ثانی است، یعنی کانه ناقصه. من صورت الى صورت در بخش جوهر و کانه تامه، و من کمال الى کمال در بخش کمالات ثانی و کانه ناقصه. فقد ابتدعت نفس فی اوائل نشأه من الجسمیت المطلقه الى صور الاستقصیه. نفس در ابتدای تکونش از اوائل نشأه از جسمیت مطلق به صور عناصر و منها الى المعدنیه و النباتیه، این رشد این سویش، و منها الى الحیوانیه حتی استوفت قوا الحیوانیه کلها، میرسه تا به جایی که استیفای همه قوای حیوانی را دارد، حتی استوفت قوا الحیوانیه کلها، به جایی میرسه که تمام قوای حیوانی رو استیفا میکنه. از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم و این مراتب را، تمام کمالات این مراتب را استیفا میکنه و تا میرسه به مرحله انسانی. حتی انتهت الی تلک الذات التي منها اول الاشياء التي لا تنسب الى الماده الجسميه. وقتی تمام کمالات حیوانی رو استیفا کرد، منتهی می شود الى تلك الذات که حوزه تجرد، یعنی ذات انسانی. ذات انسانی حوزه تجرد است، مرحله نفس ناطقه که ابتدای حوزه تجرد است، هیچ ارتباطی با ماده ندارد. حتی انتهت الى تلک الذات، ذات انسانی، التي منها اول الاشیاء التي لا تنسب الى الماده الجسمیه. مرتبه انسانی اولین مرحله است، اول الاشیایی است که هیچ انتسابی به ماده جسمانی ندارد. و اذا وقع لحل ارتقاء منها، وقتی این مرحله ارتقاء برای او واقع شد، فانما یرتقی الى اول رتبه الموجودات المفارقه بالکلیه عن الماده. خب این ارتقای وجودی برای او پیش میاد، فانما یرتقی الى اول رتبه الموجودات المفارقه بالکلیه، یعنی میرسه به اولین مرحله موجوداتی که المفارقه بالکلیه، یعنی ذاتن و بدن و فعلا مفارق از ماده است. این المفارقه بالکلیه یعنی ذاتن و سن و فعلا مفارق از ماده، عن الماده، و هو العقل المستفاد، یعنی به مرحله ای میرسه که الان شد دارای عقل مستفاد، به حد نصاب دریافت فیوزات اون سوی رسیده. و هو قریب و شبع بالعقل الفعال. وقتی رسید به عقل مستفاد، اون جاییست که شبیه می شود به عقل فعال. یعنی به جایی میرسد که متعلم با معلم شباهت پیدا میکند. عقل فعال که معلم است، نفس انسانی که متعلمه، به عقل مستفاد که رسید، الان شباهت پیدا میکنه، چون تا سلخیت نباشد افاده ای نیست. و هو قریب الشبه بالعقل الفعال. و الفرق بینه و بین العقل الفعال، فرق بین عقل مستفاد و عقل فعال این است که و الفرق بینه، یعنی بین عقل مستفاد و بین العقل الفعال این است که ان العقل المستفاد صورتون مفارقتون که کاند مقترنتن بالماده ثم تجردت انها بعد تحولها فی الاسوار، و العقل الفعال هو صورتون که لم یکن فی مادتن اصلا ولا یمکن ان یکون الا مفارقتن. این بحث تو بحث های معرفت نفس های عرض می کردیم جا دیگه، منطقه حرف اینجا باید حل بشه که فرق بین مجرد و مفارق بار عرض شده، ذهن شما از من دارید ذهنتون که فرق بین مجرد و مفارق چیست؟ آیا به نفس می شود اطلاق مفارق کرد یا نه؟ اونجا اجمالا عرض کردیم مجرد اون موجودی است که مادی بوده، مسبوق به ماده بوده، بر اثر حرکت جوهری تجرد پیدا کرده است و مفارق شده است. اما مفارق اونجایی است که مسبوق به ماده نیست، یعنی موجوداتی که ابداعی هستند، اصلا مجرد به وجود آمدند. الان می‌فرماید عقل مستفاد که یک مرحله عالی از نفس انسانی است، فرقش با عقل فعال اینه که عقل مستفاد مجرد است ولی عقل مفارق، عقل فعال مفارق است. عقل مستفاد به تجرد نائل شده است ولی عقل فعال از اول مجردتاً خلق شده است. و الفرق بینه و بین العقل الفعال این است که ان العقل المستفاد این صورتون مفارقتون که کانت مقترنتن بالماده، اول مقترن به ماده بوده، ثم تجردت انها از ماده تجرد پیدا کرده بعد تحولها فی الاتوار، عبارت خیلی دقیق و شریفه، بعد از آن که اون تحول درونی برای او به وجود آمده، یعنی اون حرکت جوهری تحول درونی برایش به وجود آمده، اتواری را طی کرده از مرحله ماده رسیده به عقل مستفاد مجرد. این از این طرف. و العقل الفعال هو صورتون که این لم یکن فی مادت اصل، اصلا مسبوق ماده نبود، ولا یمکن ان یکون الا مفارقتن، نه مسبوق به ماده است و نه ملحوق به ماده. این اصطلاحا فرق بین مجرد و مفارق یعنی این. پس ما درباره نفس میگیم نفس مجرد است اما عقل مفارق است. خدا رحمت کنه مرحوم فارابی رو، در درست حرف زدن بی نظیر است. آدم درست حرف بزنه، اصطلاحات رو به جا مصرف کنه، هر چی رو در هر جا مصرف نکنه. مفارق کجا باید گفت؟ مجرد کجا باید گفت؟ ون عجب، حالا این حرف دیگه ایشون، ون عجب و انه من نوع ما هو عقل بالفعل تا ترجم اینجاست که انهو همین عقل فعال میفرماد من نوع ما هو عقلون بالفعل. یعنی که یعنی بین عقل بالفعل و عقل فعال اینا مباین هم نیستن، اینا مباین هم نیستن. انه عقل فعال من نوع ما هو عقل بالفعل است مع ذلك معلم او. پس بین معلم و متعلم مباینت نباید باشه، یه سنخیتی باید باشه. اصلا در تعلیم و تعلم سنخیت یک اصل اصیل است. تا سنخیت نباشه دریافتی نیست. والعجب انه من نوع ما هو عقل بالفعل. چرا؟ لانه متحد به. برای اینکه این عقل بالفعل و عقل فعال متحد می شود دیگه، چون اینجا دریافتشون به نوع اتحاد است. حالا میگن اتحاد، بعضی گفتن که اتحادم باز یه جور خیلی نمیشه اون واقع رو بیان کنه، بعضی گفتن فنا زمانند اینها. لانه متحد بهی، عقل بالفعل با عقل فعال متحد می شود. اینجا یه نقطه اصلی است که توجه به اون حائز اهمیت. قبلا هم داشتیم، منتها این حرف بالاخره یه جا باید حل بشه، یه جا باید همه چیزش مطرح بشه، یک جا باید این درست هضم بشه. الان می‌فرماید عقل بالفعل با عقل فعال با هم مباینت ندارن، برای اینکه لانه متحد به. عقل فعال با عقل بالفعل، این عقل بالفعل با عقل فعال متحد می‌شود، منتها عقل بالفعل با وجود رابطی عقل فعال متحد می‌شود، نه با وجود نفس او. چرا؟ برای اینکه اگر عقل بالفعل با وجود نفسی عقل فعال متحد بشود، لازمش این است که هر چه در مخزن الهی هست او باید اون را درک کند و بداند و آلو به اینجور که نیست. پس عقل بالفعل و عقل مستفاد با وجود رابطی عقل فعال ارتباط برقرار میکنه، به اندازه سعه وجودی خودش از نور عقل فعال دریافت میکنه، نه اینکه متعهد با وجود نفسیش باشد که بشود عین او و هر چه در مخزن الهی است او هم داشته باشه. الان ما در این جا که هستیم به اندازه خودمون با خورشید در ارتباطیم و از نور او میگیریم. اینجور نیست که هر ذره‌ای در زمین همه خورشید را با او ارتباط برقرار کنه. خب اگر یک ذره‌ای در اینجا در نظر بگیریم با همه خورشید ارتباط برقرار کنه، یه ذره میشه تمام خورشید دیگه. این با وجود رابطی او به اندازه خودش ارتباط برقرار میکنه. پس بنابراین این که میفرماد لانه متحد بهی الا انه، این الا میخواد بگه تفاوتشون در اینه. حالا که با او متحد میشه با وجود نفسی او نیست، با وجود رابطی اوست. فرقش اینه که تفاوتش در اینه که الا انه الذي جعل الذات الذي كانت عقلا بالقوه عقلا بالفعل و جعل المعقولات التي كانت معقولات بالقوه و هي متخيلات معقولات بالفعل. در سه جهت اینا فرق دارن. وقتی آفتاب عقل فعال تابید، اون معلوم بالقوه را بالفعل می کند، این عاقل بالقوه را عاقل بالفعل می کند، اون عقل بالقوه را نیز عقل بالفعل می کند. پس در این سه جهت عقل فعال وقتی نورش تابید اینی که بالقوه است را بالفعل می کند. لذا می فرماد جعل ذات التي كانت عقلا بالقوه، جعل اون عقل فعال، این ذاتی که در حد عقل بالقوه بود، جعل ذات عقلا بالفعل، و جعل المعقولاتی که اینها معقولات بالقوه بودن که همون متخیلات بودن، جعل المعقولات معقولات بالفعل. بله عقل مستفاد، عقل بالفعل همون که در یک مرحله رسیده الان داره از با معلمش که عقل فعال است هم سنخ او شده و از او میخواهد بگیره.
حالا چه
مثلا
تعبیر عقل فعال من نوع عقل بالفعل؟
بله مباین هم نیستن. انه من نوع ما هو عقل بالفعل، یعنی این سنخ، این معلم با این متعلم سنخیت داره. الان چون اصل رو عقل فعال قرار دادن، حرف روی اصل پیاده میکنن. اونی که عقل فعاله، اونی که معلمه، او با این متعلم سنخیت داره که میتونه به او افاضه کنه. نه از این جهت که سنخیتی دارن چون اینها با هم متحد می شوند. بعد فرمود لأنهو متحدون بهی، چون با او متحد می شه، اگه سنخیت نباشه، مباینت باشه، سنخیت دیگه راه نداره. فإنشی به نفسهی، خب حالا هر اینجا این مطرحه، شما می فرمایید مخرج می خواد نفس بخواد از نفس به کمال برسه، از قوه به فعل برسه، مخرج میخواد. حالا بگوییم به اینکه چرا این کارها به خود عقل فعال نسبت داده میشود، یعنی به عقل فعال نسبت داده میشده، چرا خود نفس، بگیم خود نفس ترقی میکنه، چرا نیاز مخرج داره؟ برای اینکه فإن الشيء بنفسه لا يمكن أن يخرج من القوة إلى الفعل، شيء خودش نمیتونه در مرحله قوت به فعل برسه، این مخرج میخواد، این فاعل میخواد، این محرک میخواد. و الا لکان الشيء الواحد و جائلا و مجهولا لنفسه و قوتا و فعلا، یعنی هم بشه خودش قوت در هر مرحله، لکان شیء الواحد و هم جاهل باشه، هم مجهول لنفسه، هم قبل قبه باشه، هم فعل باشه، هازا محاله. فإن المعدوم لا يسير موجودا الا به موجود بالفعل، که او بتواند موجود بالفعل هم باشد. معدوم نمیتونه موجود بشه، بالقوه نسبت به بالفعل، بالقوه که نمیتونه خودش بالفعل باشه. فإن المعدوم لا يسير موجودا الا بموجود بالفعل، چه اینکه در قوه و فعل هم همینطوره. والجسم لا يتسخن الا بمسخن غيره، درباره قوه و فعل منظوره. یک جسم که نمیتونه خودش، لا یتسخن الا به مسخن غیرهی، و لا یستنیر الا به منیر بذات، بالاخره یک منیر بذات میخواد که اینو روشن کنه، یک مسخن بذات میخواد که اینو گرم کنه. فنسبت العقل فعال الى العقل الذي بالقوه كنسبه الشمس. حالا این تمثیل رو، این تشبیه رو میفرمان که به پایان فصل هم اینا ادامه میدن. فرمان نسبت عقل فعال به اون عقلی که بالقوه است مثل نسبت شمس است الال این. البته این غیر از باسره است دیگه، الال این التي، حالا مثل شمس الال این التي هیه مبصرتون بالقوه عند الظلمه. خب چشم در تاریکی بالقوه میبینه دیگه، بالفعل فعلیت نداره که، تا نور شمس نیاد چشم که نمیتونه باصره باشد ببینه. التي هیه مبصرتون بالقوه عند الظلمه لان البصر هو قوتون استعدادیتون هیئتون ما فی مادتن. بسر اون قوه استعدادی و اون هیئتی است که در ماده است، و هو این بسر من قبل ان یسیر مبصرتن، عبارت بعد از مبصرتن و رایتن داره تو نسخه دستی شده. و هو رو مبتدا بگیرید، خبرش رو این بالقوه، و هو یعنی این بصر من قبل ان یسیر مبصرتن مریتن بالقوه. عبارت چالش داره نهایت داشته باشید، هو رو مبتدا بالقوه رو خبر برش بگیر که دیگه عبارت همینجا تمام بشه. و هو یعنی بصر من قبل ان یسیر مبصرتن و رایتن، قبل از اینکه اینجور باشه این بالقوه. و لیس فی جوهر الباصرت التي فی العین کفایتون فی ان تسیر مبصرتن بالفعل. بله اون جوهر باصره ای که در چشم کافی نیست برای اینکه گردیده بشه مبصره بالفعل، این نیاز به نور خارجی داره. ولو فی جواهر الالوان کفایتون فی ان تسیر مرئیتن مبصرتن بالفعل. بله در این جواهر الوانی که در خارج است، خود اینها کافی نیستن برای اینکه مرئی و مبصر بالفعل بشوند. فان الشمس تؤتی البصر ضوءا اتصل به، شمس اعطا میکند بصر را نوری که اتصل به با او متصل میشه. و تؤتی الالوان ضوءا اتصل بها، یعنی شمس اعطا میکند الوان را نوری که اتصل بها. فیسیر البصر به ضوء الذی استفاده من الشمس مبصرا بالفعل، پس گردیده میشود بصر به وسیله اون نوری که استفاده من الشمس، این میشه مبصر بالفعل. و یسیر الالوان به ذالک الضوء مبصرتن مرئیتن بالفعل بعد ان کاند مبصرتن بالقوه. و ذالک الضوء نحو من الوجود محسوس، در این مثالی که الان گفتیم. خب در اینجا نوری که از شمس میاد در بصر و در این الوان، و ذالک الضوء نحو من الوجود محسوس، در این مثال، در این مثال. در ممثل چطوره؟ الان ممثل ما چیه؟ اون نوری که عقل فعال افاضه میکنه برای عقل مصطفی. کذالک هذا العقل که عقل فعال است، الذی هو بالفعل دائما یفید العقل الهیولانیه وجودا ما، که منزلت ذالک الوجود من العقل الهیولانی منزلت ذو من البصر. همینطور عقل فعالی که این بالفعل است دائما افاده می کند عقل هیولانی را، وجودی که جایگاه این منزلت این وجود از عقل فعال مثل منزلت اون نوریست که از بصره. و کما ان البصره به ذوق نفسهی یبصر الذوق الذی هو سبب ابصارهی و یبصر الشمس الذی هی سبب ذوقهی به عینهی و یبصر الاشیاء التي هی کانت بالقوت مبصره مرئیه و تسیر مبصره مرئیه بالفعل کذلک العقل الهیولانی. حالا این مثل و ممثل رو از جهات گوناگون دارم به هم تفسیر میدن، همونطوری که ان البصر اول خود نور را میبیند، بعد نور بخش یعنی نور افاده میکند اشیا هم، بعد از اون که از بیرون نور را میگیرند بعد رنگ را افاده میکنند. و کما ان البصر به وسیله اون نور نفسهی یبصر ذوقه، یعنی اول خودش اون نور را میگیره الذی هو سبب ابصارهی و یبصر الشمس التی هی سبب ذوقهی به این است و یبصر الاشیاء در اون الوان الذی کانت بالقوه مبصرتن بود مرئیتن بود بعد فتسیر مبصرتن مرئیتن بالفعل شد کذالک العقل الهیولانی هم همینطوره. فانه بذالک الوجود العقلی یعقل و نفس ذالک الوجود را اول خودش و بهی یعقل العقل بالفعل را الذی هو سبب و فیضان ذالک النور العقلی فی العقل الهیولانی و بهی یسیر الماقیات التی کانت معقولتن بالقوه معقولتن بالفعل. اول خودش رو میفهمه، اول خودش رو میشناسه، اول خودش رو ادراک میکنه به وسیله اون نوری که عقل فعال به او میده، بعد غیر خودش رو و بهی یسیر و ایدن و عقلن بالفعل و هیه این ماهیات ایدن میشن اقول بسکر. خوب اینم از یه جهت بین این مثل و ممثل. وقد علمت من طریقتنا، خوب حالا فرمایش دیگرشون اینجا اینه که میگوین از اونجایی که ما چون علم این معلوم است، اتحاد علم عالم و معلوم و ما مطلق ادراک را مجرد میدونیم و این اتحاد اختصاص به یک مرحله ای نداره، چون علم عین معلوم است و علم و ادراک را مراتب است، تمام مراتب را ما ادراک میدونیم مجرد میدونیم، چون علم عین معلوم است چه در حس چه در خیال چه در وهم چه در عقل هم یکسان خواهد بود. این اختصاصی به یک مرحله از علم نداره، علم عین معلومه در همه مراتب علمش. وقد علمت من طریقتنا حکمت متعالیه که ان الحس عین المحسوسات، چون مراتب علمه و ان الجوهر الحاس منا این یدرک المحسوسات لهو به نفس تلک المحسوسات را فالبصر منا یدرک المبصرات به ذات به نفس تلک المبصرات بالفعل فکذالک العقل بالفعل منا یدرک المعقولات را به ذات به نفس تلک المعقولات عندما کانت معقولتا بالفعل وقتی معقول بالفعل شد. خیلی وَعْلَمْ أَنَّ الْمُبْصَرْ بِالذَّاتْ اِنْدَنَا لَيْسَتْ هَذِهِ الْأَلْوَانَ وَالْهَيَّعَاتَ وَالْأَشْكَالِ. خب همینطور بنابر حکمت متعالیه اینها مبصر بالعرضن، مبصر بالذات در حوزه نفسه، ما نمیگیم معلوم بالذات و معلوم بالعرض، این تمام در تمام مراتب علم هم هست. اینی که مبصر است که در خارجه این مبصر بالعرضه، اون مبصری که نفس استیاب کرده اون میشه مبصر بزار. یعنی معلومه بالعرض و معلومه بزار که قبلا مسبوقش هستیم، الان در محسوسش هم همینطوره، در متخیلش هم همینطوره. اون که در حوزه نفس میاد اون میشه بزاد، اونی که در خارج نفسه میشه بلرد. و علم ان المبصر بزاد اندنا لیست هازل الوان و الهیات و الاشکال القائمت بالمواد الخارجی که در خارجه. چرا؟ لما اقمن البرهان علا ان لا حضور للاجسام المادیه و اعراضها عند الشیء اصلا. خب اونی که الان در معدوده ادراک آمده این سهمی از تجرد را دارد، اینی که در خارجه و مادیست، مادی که حضوری برای اونیست، تا این مبصر باشه، تا این معلوم باشه و مانند اینها. لما اقمن البرهان الا ان لا حضور للاجسام المادیه و اعراض مادی عند شیء اصلا و ما لا حضور له کیف یحضر عند قوت مدرکه. یه حضوری نداره چجور میتونه مدرک واقع بشه؟ پس اونی که در خارج و مادی میشه بالعرض. بل الحاضر و بالذات عند الحس البصری و صورتان مماثلتان لحاظ المسمات بالمبصرات عند الناس. در بحث علم و معلوم، در بحث معلوم بالعرض و بالذات بارها این حرف مطرح شد، الان اینو سرایت بدید در مراتب دیگرش. مردم میگن مبصر، اما مبصر اون نیست که در خارجه، اون که در حیطه نفس ما آمده. فنسبت الالوان الخارجیت الى المبصرات بالفعل کنسبت الماهیات الخارجیه الى صورها العقلی یعنی باید باشه. و نسبت الضوء الفائز علیها من الشمس کنسبت الوجود الخارجی المادی الفائز على الصور الطبیعیه من المبدأ المفارق. این نسبت هایی دیست. و نسبت المبصرات بالفعل الى المبصر بالفعل كنسبت المعقولات بالفعل الى العقل بالفعل. والعقل بالفعل عین معقولات هاست، بل مبصر بالفعل عین مبصرات هاست، که این هر کار معلوم و دیگه مشخص. خب و به ازاء العقل الفعال فی باب العقل والمعقول ینبغی ان یکون جوهرون آخرون فی باب الحس و المحسوس. یکون نسبت او الیهما که نسبت العقل الفعال الى العقل و المحسوس. الان می فرماد که ما به ازای عقل فعال که در باب عقل و معقول گفته شد که عقل فعال برای عقل و معقول است و افاده میکنه، ما به ازای عقل فعال باید یک جوهر دیگری داشته باشیم در باب حس و محسوس. این حرف حالا یکی از حرفای کردم تو این فصل مطرحه، اینه که معلوم شد که عقل فعال کارش چی؟ تا حدود معلوم شد عقل فعال کارش چیه. عقل فعال او نفس انسانی را که به مرحله عقل مستفاد رسیده از قوه به فعلیت میرسونه، یعنی عقل بالفعلش میکنه، عقل بالفعلش میکنه، اون معقولات را بالفعلش میکنه. میفرماد این اختصاصی به این مرحله عقل نداره. ما به ازای این یه نیرو، یه قوه مجرد دیگری به ازای عقل فعال باید باشه که این در حس و محسوس، اینی که محسوسه این را هم بالفعل بکنه. ما در اینکه محسوسی را درک میکنیم، خود این درک هم باید از طریق مفارق دیگر باشد. نفس وقتی درک میکنه، از حد درک حسی گرفته، خیالی گرفته تا به عقلی برسیم، در همین مراتب نفس با این درکش دارد به فعلیت میرسد و این فعلیت رسیدن رو مخرج لازمه. عقل فعال گفتیم برای آخر مرحلش، اما در مرحله پایین ترش هم عقول دیگری باید باشن، مفارقات دیگر باشن که این نفس را از مرحله نفس به کمال برسونن. در حسم همینطور، در خیالم همینطور. الان میخواد اینا بفرمان و به ازای العقل الفعال فی باب العقل و المعقول ینبغی ان یکونو، این یکونو کانه تامست، یعنی یوجدو جوهرون آخرو، این جوهرون آخر. اونجا فرمود عقل فعال دیگه، اینجا یه عقل فعال دیگری میخواد، یه جوهر دیگری میخواد، فی باب الحس و المحسوس، که یکونو نسبتهو، یعنی نسبت این جوهر آخر الیهما به این حس و محسوس، که نسبت العقل الفعال الی العقل والمعقول. این جوهر دیگری در ازای عقل فعال ما میخواهیم که نسبت این جوهر دیگر برای حس و محسوس همون جایگاه عقل فعال است بر عقل معقول. یعنی چه؟ یعنی مگر نه آن است که عقل فعال این عاقل را بالفعل می کند، معقول را بالفعل می کند، عقل را بالفعل می کند، این جوهر دیگر هم در حس و محسوس این هم همین کار را می کنه. اینجا این حاس را بالفعل می کنه، محسوس را بالفعل میکنه، حس را بالفعل میکنه. اختصاصی به این نداره، هم بالا فرمود هم پایین، این وسطش هم هست. در تخیل هم همینطوره. اینجا فی باب الحس و المحسوس، در باب خیال و المتخیل هم همینطوره. اونجا هم یک جوهری مفارق باید باشه تا اونجا تخیل را بالفعل کنه، خیال را بالفعل کنه، متخیل را بالفعل کنه.
نمیشه گفت این جوهر خود نفسه.
حالا این یه حرف، حالا انشاءالله تو جلسه باز فردا عرض میکنیم توضیح بیشتر را، که اینجا این حرف است که آیا که اول اشاره کردیم عقل فعال یک حقیقت است دارای شؤون گوناگون که به یک شعنی در عقل، به یک شعنی در خیال، به یک شعنی در حس، یا نه عقولی‌اند که به تعبیر قرآن مدبرات امرن که هر یکی از اینها عهده‌دار یکی از این کارا باشه. این محل بحثه، این محل بحثه. کالا ایشون که می‌فرماد والقرض ها هونا، حالا شما میخواد خلاصه کنه تعداد 7-8 اصل دیگه، این خلاصش تا پایان فصل، این انشالله فردا برسیم بهش. والحمدلله رب العالمین. نوآوری های حکمت متعالیه اینجا ها خودشون نشون میده، و الا حرف های فقر رازی را نقل کردن و اونا دیگه حرف های کلی سایل سیمایی ها، و اینها پیاده بشه و اینها حضم بشه و دیگه